رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در مجله شامگاهی دوشنبه 13 ایول در استودیوی اوگوست در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. برنامه رو با تازه ترین خبرهای روز آغاز میکنیم. سرخط خبرها: در فاروق طالب ایامبکوف به مقامات انتظامی تسلیم شد. مقامات افغانستان خبر را در باره مذاکرات با ملا عبدالغنی برادر فرمانده طالبانی افغانستان ضد و نقیض می دانند و پرزیدنت مصر گفت با استعفا فرستادن دو جنرال بالا مقام به نفع ملت است. تفصیل خبرها: مقامات تاجیکستان میگویند طالب ایامبکوف، رهبر یکی از گروه‌های خودسر که در کشتار جنرال عبدالله نظرف متهم دانسته می‌شود، خود را به حکومت تسلیم کرده است. شام روز یکشنبه قبل از آن که وی روز دیگر خود را به مقامات تسلیم کند، از طریق تلویزیون محلی چنین گفت:
طرفدار آرامی و آسایشتگی مردم ولایت و تمام جمهوری هستم و اینک خودم و برادرانم را به مقامات عذر نبوده، تیارم که در نزد قانون و تفتیشات جواب گویم.
ایامبکوف میگوید که میخواهد در مرافعه عادلانه و آزاد بیگناهی خود را اثبات کند. مقامات میگویند که حالا ایامبکوف در یکی از شفاخانه های شهر خاروخ معالجه میگیرد. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. مقامات رسمی افغانستان با خبر درباره مذاکرات دو ماه پیش هیئت افغانی با ملا عبدالغنی برادر فرمانده طالبان افغانستان در پاکستان پاسخ ضد و نقیض دادند. محمد اسماعیل قاسمیار، عضو هیئت شورای عالی صلح افغانستان، با خبرگزاری فرانس پرس گزارش ها را درباره چنین مذاکرات تایید کرده است، اما زردوشت شمس، سخنگوی سفارت افغانستان در اسلام آباد، با بخش مشعل رادیوی آزادی گفت هیچ گونه مذاکره برگزار نشده است. بعد از دو زلزله شدید در شمال غرب ایران، در این منطقه عملیات نجات ادامه دارد. طبق گزارش‌ها این زلزله بیشتر از 300 نفر قربانی در پی داشته است. روز دوشنبه مقامات رسمی اعلان کردند که در این زلزله 306 نفر کشته شده اند. مرضیه واحد دستجردی، وزیر بهداشت ایران، در مجلس یا پارلمان این کشور گفت 3037 نفر جراحت برداشتند. یکی از ساکنان از اهر از منطقه زلزله به رادیوی آزادی چنین گفت:
امداد رسانی خوب پخش صادر و پتو از قبیل مواد اولیه آشامیدنی مواد غذایی بهتر بوده. یکمی مسدود بودن راه اهل تبریز و همچنین راه اهل و ورزگان و حریص علت صعب العبور بودن. مردم خارج از شهر ساکن شدن، چادرزنی کردن، فعلا توی پارچه های شهر و خارج از شهرن.
این زلزله روز شنبه در نزدیکی تبریز رخ داد و پس از آن ده ها پس لرزه دیگر احساس شد. محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، گفت تصمیم وی درباره به استعفا فرستادن دو جنرال بالا مقام به نفع ملت است. مرسی ضمن سخنان خود بعد از برکناری مارشال محمد حسین طنطوی، فرمانده نیروهای مسلح، و سمی انان، رئیس ستاد ارتش، از نیروهای مسلح ستایش کرد و گفت که اکنون وظیفه مقدس آنها دفاع از ملت می باشد. سید عبدالعظیم، یکی از جانبداران مصر، مرسی عقیده خود را درباره این تصمیم این گونه اظهار داشت:
شی عظیم جدا من فخامه رئیس محمد مرسی.
این از جانب پرزیدنت غیور محمد مرسی تصمیم بزرگ است که اعلامیه قانون اساسی را باطل کرد، زیرا آن پرزیدنت را از اجرای بعضی کارها نگه می داشت. ما از این تصمیم جانبداری میکنیم. ما با تمام نیرو از دکتر مرسی حمایت میکنیم
و ندعم دکتر مرسی بكل ما اوتينا من قوه ان شاء الله.
پرزیدنت محمد مرسی این دو مقام عالی رتبه نظامی را مشاوران نظامی خود منصوب کرد. نوردین شمس، سفیر تاجیکستان در آمریکا، در ملاقات با یورگن فریدون، مدیر اجرایی بانک جهانی در واشنگتن، گفت که تاجیکستان کارهای برقرارسازی را در نیروگاه برقی آبی راغون ادامه می‌دهد و این کار طبق توافقات موجوده میان تاجیکستان و بانک جهانی انجام می‌گیرد. بنابر خبری خبرگزاری های قرقیزستان در امتداد مرز این کشور با تاجیکستان 4 دفتر یا مرکزی همکاری های مرزی باز می شود. هدف این مرکز ها مبارزه با گردش غیر قانونی مواد مخدر است. این مرکز ها در 4 پاسگاه بین مرزی باز خواهند شد. و روز دوشنبه مطبوعات ترکمنستان خبر داد که قربانگولی بردی محمد رئیس جمهور این کشور در فرمان امضا گذاشته است که طبق آن 1327 نفر از جمله 44 شهروند خارجی در روز عید فطر مورد عفو قرار خواهند گرفت. شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان رو میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
در حاشیه خبرها،
متخصصان رشته ورزش میگویند ناکامی دسته تاجیکستان در بازی های المپی باید پیامدهای معین داشته باشد.
باید این نفرانی که با ورزش سر و کار داشته بودن و نفرانی که مثلا راه بلدی داشتن در ورزش، باید که جوان مردانه باید بگویند که جای اونها را سر دیگر ایوار کنند. یعنی که به دست آورد میستد در جوش کارش را دوام میکرد، لیکن به دست نا آورد معفت کرد باز نفر دیگر جای را ایوار میکنند.
مثلا یک المپیاد جنباسی دیچی نتیجه ندادیم، نیمی جنباسی ندادیم، سیمی جنباسی ندادیم. نه خود که همون رابی در همون وظیفه 25-30 سال بسید کار کنند، دی نتیجه کار کنند.
مبلغی که برای ورزی جدو می شوند شوید که به ورزیگرای برسند نه همارو بخشید.
اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. طالب یونبکوف یکی از 4 فرمانده گروه های مسلح در خاروق خود را به حکومت تسلیم کرد. آیا با همین مسئله خاروق حل می شود؟ در ایران کمک به آسیب دیدگان زلزله ادامه دارد. آیا عملیات کمک قناعت بخش است؟ و در تاجیکستان استودیای رقص های ورزشی و فدراسیای رقص های ورزشی تشکیل شد. مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. طالب ایونبکوف یکی از 4 فرمانده گروه های مسلح در خاروق خود را به مقامات تسلیم کرده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این خبر را تایید کرد و گفت که ایونبکوف دیشب از طریق تلویزیون محلی این اقدام خود را به خاطر تأمین صلح در منطقه و برقراری عدالت در رسیدگی به کشتار جنرال عبدالله نظروف ارتباط داده است. با وجود این، ایونبکوف که اکنون در بیمارستان معالجه میگیرد خود را گناهگار نمیداند و امیدوار است که رسیدگی به کشتار جنرال نظروف در چهارچوبه قانون و مرافعه دادگاهی شفاف و آزاد و عادلانه صورت خواهد گرفت. حالا سوال مطرح این است که پس از تسلیم شدن طالب ایونبکوف، ساکنان و روشنفکران خاروق اقدام اخیری وی را چگونه ارزیابی میکنند؟
داوطلبانه تسلیم شدن طالب ایونبکوف به مقامات در حالی است که دو روز پیش برادر و رانندهش عاقل ایونبکوف و حمزه گلنظر نیز با میانجیگری گروه 20 نفری خود را به نیاتهای دولتی تسلیم کردند. اما طالب ایونبکوف تصمیم خود را از طریق تلویزیون محلی در یکشنبه شب 12 آگوست چنین اعلام کرد:
طرفدار اورومی و اوسوشتگی مردم ولایت و تمام جمهوری هستم و اینک خودم و برادرانم را به مقامات عذر نبوده تیارم که در نزد قانون و تفتیشات جواب گویم. ما طرفدار قانون بودیم، طرفدار قانون میمونیم.
طالب ایونبکوف در این اظهارات تلویزیونیش از سیاست پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان مدت 20 سال اخیر پشتیبانی کرده و از ساکنان شهر خاروق دعوت به عمل آورده است تا سلاح‌های غیرقانونی را تسلیم مقامات کنند و فریفته جنایتکاران نشوند. از اظهارات تلویزیونی طالب ایونبکوف برمی‌آید که این نوار در داخل بینا برداشته شده است. این هم در حالی است که با تاکید مقامات کارهای داخلی بدخشان، طالب ایونبکوف حالا در بیمارستان به سر می‌برد و توسط نیروهای آمان و یا گروه تعینات مخصوص نظارت می‌شود. با آنکه ایونبکوف خود را تسلیم مقامات کرده است، ولی وی معتقد است که در کشتار جنرال عبدالله نظروف دست ندارد. این هم در حالی است که نیروهای زیربط دولتی بخصوص دادستانی کل او را در حادثه قتل جنرال عبدالله نظروف متهم می‌دانند. اما طالب ایونبکوف در سخنرانی‌اش طریق تلویزیون گفته است امیدوار است قضیه در چارچوب قانون و بررسی منصفانه، شفاف و آشکار در دادگاه حل و فصل شود. برخی از ساکنان و روشنفکران خاروق از داوطلبانه تسلیم شدن طالب ایونبکوف استقبال کرده و آن را نشانه طرفداری بدخشان به صلح و ثبات و حکومت فعلی ارزیابی کردند. نباد دادی خدایوا رهبر سازمان اجتماعی مدینه و عضو گروه 20 نفری در شهر خاروق گفت:
این اظهارات طالب ایان بیکم از آن شهادت میدید که خود آنها هم طرفدار سیاست حکومت هستند و هیچ وقت هیچ یک بدخشانی طرفدار جنگ نیست و اون طوری که در رسانه ها می نویسند که بدخشانیان یک خیال سپاراتیستی دارند این تماما دروغ است، زیرا هیچ یک بدخشانی نمی خواهد که از تاجیکستان جدا باشد. و من فکر می کنم که این یک پدیده خوب است که خود آنها هم اظهار داشتند که طرفدار حکومت کنونی هستند.
ژورنالیستی بدخشانی علیشیر جنید تصمیم طالب ایومبک را به معنی پایان دادن به خونریزی و تامین ولایت قانون در بدخشان تلقی کرده و افسود:
من فکر میکنم که چرا طالب ایومبک همین خیال کرد که تو که برای همین نظامیان دیگر بهانه نماند که آنها در اینجا بمانند و یگان خونریزی دیگر به وجود بیاید.
اما برخی از جوانان در خاروق تصمیم طالب ایومبک را به نوعی دیگر شرم میدهند. جاوید یک جوان خاروقی میگوید:
وقتی که طالب ایومبک خود اختیارانه تسلیم شد، این برای جوانان تاثیر منفی میرساند، زیرا اونا گمان میکنند که طالب ایومبک واقعتا عیبدار است.
این هم در حالی است که طالب ایومبک در اظهارات تلویزیونی اش میگوید وای از ترس خود را تسلیم مقامان نکرده است و تنها به خاطر صلح و ثبات در بدخشان و تاجیکستان به چون اقدام دست داده است و بگذار مقامات تحقیق کنند و حق را به حقدار رسانند. ضمناً طالب ایومبک معروف به طالب کم دیر سرهنگ ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان است که تا شام 21 ایول زیر دست جنرال عبدالله نظروف سرور ریاست کمیته دولتی امنیت ملی در بدخشان بود. اما پس از آن شام او گمانبر به قتل رهبر خود اعلان شد و محض به سبب نافرمانی او نیروهای حکومتی وارد شهر خاروق شده و عملیات ویژه را در مرکز ولایت بدخشان برا انداختند. بر اساس گزارش رسمی در پی این عملیات که بعد تاریخ 24 ایول صورت گرفت 42 نفر کشته شدند که 12 نفر آن از نیروهای دولتی و بقیه افراد جنایتکار بودند. اما گزارش ها از کشته شدن افراد ملکی بر اثر عملیات نیروهای دولتی نیز حکایت میکند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر و اندیشه های ساکنان و روشنفکران خاروق راجع به تسلیم شدن طالب ایومبکوف به مقامات انتظامی در گزارش همکاری ما خورشید همدم از دوشنبه. از سوی دیگر بعد از تسلیم طالب ایومبکوف به مقامات انتظامی نظرها درباره ختم عملیات و حل قضیه خاروق یکسان نیست. بعضی ها تسلیم وی را ختم حل مسئله می دانند، ولی تا کجا این اندیشه ها با واقعیت درست می آید و کارشناسان در این باره چی نظر دارند؟ توجه کنید به گزارش همکاری دیگرمان میرزا نبی خالقزاد در این باره از دوشنبه.
عملیات خاروق را ناظران وضع مشکل ترین برنامه نهادهای قدرتی تاجیکستان در دوره استقلالیت عنوان کردند. نیروهای دولت نه تنها مجبور بودند در شهر اهالیش زیج و مفضی تنگ عمل کنند، بلکه همچنین در فضای خصومت آمیزی مردمی که دو کرد اقلیت شمرده می شوند، هم اقلیت مذهبی و هم زبانی. گذشته از این نیروهای دولت هرگز در این منطقه خردترین عملیات پیش نبرده بودند و مردم محلی نیز به حضور آنها عادت نداشت. در آغاز عملیات کارشناسان مثل پرویز ملاجان و سلطان حمد به این شرایط سنگین اشاره کرده بودند. برخی از آنها ورود نیروها به بدخشان را عملیات مخصوصاً مخصوص نامیدند که قبد به قبد بدخشانی های خارج از کشور را به جنبش آورد و آنها در مسکو و نیویورک، واشنگتن و بیشکک گرد همایی های اعتراضی برگزار کرده در رسانه های اخبار عام روسیه و شبکه های اجتماعی عملیات را یک نسل کشی در بدخشان عنوان دادند. جناب ملاجان جانف میگوید با گذشت این همه وقت و روز زدن تحولات آخر نیز نظر او به عملیات تغییر نکرده است.
سپردن اون چیزی که ما میدونیم معلوم نیست که سعود چقدر اصلی هم سپرده شد که اصلی هر روز سپرد.
برای بسیاری ها در روز دویومش قطع شدن عملیات خاروق با امر رئیس جمهوری تاجیکستان به گونه فهمیده شد که اجرای طرح بازداشت گمانبران قتل جنرال عبدالله نظروف به مشکل روبرو گشت، ولی برخی دیگر میگویند خود این عمل یک تاکتیک حربی بود که پس از یک عمل ناگهانی و ترساننده نیروهای دولت با آنکه محاصره خاروق را ادامه دادند انتظار تسلیم شدن افرادی گشتند که باید بازداشت مینمودند. تحلیلگر امور امنیتی مهدی صابر میگوید با تسلیم شدن طالب ایومبکوف عملیات در بدخشان پایان یافته است.
حالا چون که موریدین ایومبکوف علاقه با حکومت تسلیم شد و شاید یک علاقه یک گروه های تفتیوتی به عمل و این واقعه رو خلیصانه مفتیمه تعلق از خنجر و به همین نگاه عملیات هم ضرور است و به همین بدخشان آرام می شود.
ولی پژوهشگر مسئله امنیتی در مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان کامیاب جلیلوف میگوید عملیات ادامه خواهد کرد، در پاسخ به این سوال که چرا حکومت برای بازداشت 4 و یا 10 نفر زیاد از 2000 سرباز این مقدار زیادی تکنیک حربی را به بدخشان سفر بر کرد. جناب جلیلوف چنین گفت:
ارگانهای همون انتظامی بدخشان از وظایف وظیفه خود نبرآمدند.
عملیات در خارق اینچنین مناسبت های رهبریت تاجیکستان و شاهزاده آقاخان پیشوای اسماعیلیان جهان را نیز به معرض امتحان گذاشت. این هم در حالی که اول ماه اپریل سال روان امام حاضر به دوشنبه سفر کرده در دیدار با رئیس جمهور امام علی رحمان از آغاز فعالیت های گسترده ساختار دینی جامعه اسماعیلیان تاجیکستان اظهار سپاس کرده بود. با اجازه رسمی چنین فعالیت دوشنبه پیام داده بود که شبهش را به کار ساختارهای مذکور در قلمرو تاجیکستان از بین برده است. حالا نمایندگان آقاخان به حل آسایشته قضیه در خارق یاری می‌دهد. کارشناس پرویز مولوجانوف بر این است که رویدادهای خارق برای مناسبت‌های تاجیکستان و آقاخان تأثیری دراز مدت خواهد داشت.
تأثیر دوست هم دارد، هم از آقاخان و مردم و هم از مردم به سلمان آقاخان.
به عقیده کارشناسان نیروها در بدخشان باقی می‌مانند، زیرا رسما این بخشی از قلمرو تاجیکستان است. ولی اکنون مسئله این خواهد بود که تا کجا حکومت مرکزی جنایتکاری و خودسری ها را در بدخشان ریشه‌کن و ولایت قانون را تأمین خواهد کرد. مناسبت مردمی بدخشان به مرکز به آن بستگی خواهد داشت که قانونمندی در همه رشته ها جاری خواهد گشت. رهبران محلی زادگان بدخشان خواهند بود و نمایندگان این منطقه در دوشنبه مقام های بلند خواهند داشت و از همه مهمش خودمختاری ولایت مختار کویسان بدخشان تا کجا تأمین خواهد گشت. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظری کارشناسان درباره راه های حل قضیه خورو بعد از تسلیم طالب ایام بیکوف.
افسوس، صفحه روسی آزادی باز نمی شود که خبرهای نو را بینیم.
ای افسوس.
افسوس نخورید، از این صفحه ها استفاده کنید.
آزادی نواستی نقطه اینفو، روز آزادی نقطه اینفو.
دوستانی خود را نیز آگاه کنید.
آزادی نواستی نقطه اینفو، روز آزادی نقطه اینفو.
ادامه مجله خبری. بعد از زمین لرزه های روزی شنبه که بیشتر از 300 نفر قربانی بر جای گذاشته است، عملیات امداد رسانی در آذربایجان شرقی ایران ادامه دارد. طبق معلومات رسمی تا حال 306 نفر کشته شده اند. شماره افراد مجروح به 3037 نفر می رسد. مصطفی محمد نجار وزیر کارهای داخلی ایران و روزنامه نگاران گفت که عملیات نجات خاتمه یافته است و حالا همه تلاش ها به آماده کردن غذا و سرپناه به آسیب دیدگان زلزله روانه شده است. با گفته وی در این منطقه 600 ده موجود است و تقریبا نصف این دهات آسیب دیدند. ده ها دهات کاملا به خاک یکسان شدند. هلال احمر ایران میگوید برای 16000 نفر آدمانی که به سرپناه مانده اند 6000 خیمه فراهم آورده است. آنان هم هستند که از بازگشت به خانه هایشان تا حال بیم دارند. افراد مجروح در شفاخانه ها معالجه میگیرند. در یک مصاحبه با فریدون زرنگار همکارمون در بخش فردای رادیوی آزادی که موضوع زمین زای ایران را پیگیری میکند، پرسیدم وضع آسیب دیدگان چی طور است و آیا کمک هایی که آنها دریافت میکنند قانع کننده است؟
خب همیشه در پی چنین حادثه هایی طبیعتا اونایی که از این حادثه آسیب دیدن انتقاد هایی میکنن که به موقع بهشون کمک نمیرسه، اما خبرهایی که ما پیگیری کردیم اینو میگه که امداد رسانی چندان ایدئال نیست. دلیلش هم این است که یکی این که مناطقی که آسیب دیده بسیار صعب العبور هستن، یعنی دسترسی به اونها خیلی مشکله و تعداد کسانی که نیاز به کمک دارن هم زیاد هست و در این مواقع معمولا یکم طول میکشه تا این کمک ها رو غلطک بیفته و را بیفته.
معمولا در چنین حادثه ها حکومت ایران از دریافت کمک های بین المللی صرف نظر میکنند و میگویند که خودشان میتوانند مشکلات را رفع سازند. این بار چطور است؟
این بار هم در واکنش به کمک هایی که کشورهای مختلف عرضه کردن به ایران برای کمک به آسیب دیدگان، هلال احمر ایران گفته که نیازی به این کمک ها نیست، چون هلال احمر ایران در موقعیت
امنیتی هست که خودش بتونه به این نیازها جواب بده.
شما فکر میکنید باز هم در این کار ایران از نقطه نظر سیاسی برخورد خود را به این مثلا نشان میدهد یا از نقطه نظر بشری؟
من فکر میکنم در این مورد سیاسی نیست، برای که واقعا ابعاد این حادثه و این زلزله اونقدر وسیع نیست مثل مثلا زلزله بم که ایران نیازی به کمک های خارج داشته باشه.
به هر حال در مطبوعات خبرهای به نشر می رسد که مدیریت گویا ضعیف است و عملیات امداد رسانی و خسارات هم زیاد شده است. کارشناسان چی می گویند؟
در مورد خسارات البته گزارش های متناقضی دولت مطرح میکنه، ولی امروز دوشنبه که در مجلس بحث شد هم نمایندگان منطقه آذربایجان، همین که رئیس هلال احمر و همین که وزیر بهداشت، همه بر این نظر بودند که در حدود 200 روستا از این مناطق خیلی آسیب دیدن. خب طبیعیه که در هر حال جمع‌آوری آمار درباره میزان آسیب در این 200 روستا با توجه به راه‌ها که مسدود شدن ساده نیست، ولی در مجموع هنوز تصویر کاملی از میزان خسارات و تلفات در دست نیست.
آیا کشورهای همسایه ایران و کشورهای دیگر مثلا کشورهای اروپایی اظهار آمادگی کردند که در رفع پیامدهای زمین لرزه به ایران کمک میکنند؟
بله، از جمله ترکیه و چند کشور دیگه، کشورهای اروپایی حتی خواستار کمک به ایران شدند، ولی همونطور که گفتم ایران گفته فعلا در مرحله فعلی نیازی به این کمک ها نداره.
مصاحبه ما را با فریدون زرنگار همکارمان در بخش فردای رادیوی آزادی راجع به کمک ها به آسیب دیدگان زلزله ایران میشنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری را میشنوید. در تاجیکستان توجه جوانان به رقص‌های ورزشی زیاد می‌شود. این نوع رقص‌ها که اکثراً جسمی نیرومند مناسب است و حرکت بیشتر را می‌خواهد، حال حاضر از جانب استودیوی رقصی قرن نو به خواهشمندان تعلیم داده می‌شود. اخیراً در زمینه استودیوی مذکور حتی فدراسیای رقص‌های ورزشی تاجیکستان نیز تشکیل شد که هدفش آماده ساختن شاگردان خود با سبقت های بین المللی رقص است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکار ما شهلای گلخواجه در دوشنبه.
رقصای امریکای لاتین صحنه رقص عربی رو در تاجیکستان تنگ میکند. فدراسیون رقصای ورزشی تاجیکستان که اخیراً در کشور تأسیس یافته است، با جوانان سیر حرکت و هم دوستان رقصای موسیر ده نوع رقصای ورزشی رو آموزش میدهد که مرکبترین آنها رقص امریکای لاتین محسوب میشود. عزیزه قیوم و رهبر فدراسیون مذکور میگوید اکثران جوانان پیشرفته امروز ماس با رقصای ورزشی برتری میدهند. این نوع رقصا بیشتر چوست و چلوکی، موشکای پرقوت و جسم آبوتابیافته را طلب میکند. خانم عزیزه میگوید
از آهسته آهسته گروه هایی که دختران و زنان با رقص های عربی مشق میکردن، آهسته همین گروه ها را تبدیل داده با رقص های لاتین امریکایی. بعد از همون خواهشمندان بسیار پیدا شدن. در مبین یک سال این رویه مشهور میشود در تاجیکستان.
قرار است هفته آینده نخستین سبقت جمهوریوی رقصان لاتینی امریکایی در دوشنبه دایر گردد و از میان آنها بهترین ها به تیم ملی داخل خواهند شد. عزیزه قیوم و میگوید بعدن همین تیم در مسابقه های بین المللی تاجیکستان را معرفی میسازد. خانم عزیزه افزود:
ماه ایون من با خوری داشت با پریزیدنت اسوسیاسیای بین المللی رقص ها در اوسلو در نروژ، و بعد از گذشتن درخواست در جمعیت عمومی آنها در دانیا، تاجیکستان را در شخصیت فدراسیون ما به همین اسوسیاسیای بین المللی رقص ها قبول کردند.
گفتنی است فدراسیون رقص های ورزشی تاجیکستان در اساس استودیوی رقصی قرن نو تشکیل یافته است که آن بیشتر از یک سال به این سو در کشور فعالیت میکند. حال حاضر در این استودیو نزدیک 80 نفر از خوشمندان سن و سال مختلف سه بار در یک هفته بر عوض 100 تا 200 سومونی رقصهای آمریکای لاتینی، هیپ هاپ، بریک دانس، تیک تونیک و غیره را از خود میکنند. نیسو قیم و یکی از مایستران این سودیه رقص میگوید:
"سначала было тяжело, сейчас очень хорошо понимаю, записываюсь".
در اول خیلی برای ما مشکل بود، اما حالا راحت تر شده است، چون میگفتند رقصیدن چی لازم. حالا جمعه ما درک کرد که این رقص واقعا دشوار است و نه هر کس از اوختهش میبراید. من هیچگاه فکر نمیکردم که پسران تاجیک به رقص های آمریکایی لاتین توجه کنند، اما حالا میبینم که با همراهی خود همسرانشون رو هم میآورند و یک جای میرقصند. این خیلی زیبا و تماشابوب است.
یعنی میستی تام سویت تو بشه خیلی красиво.
لیسو قیم و گفت اونهایی که با رقص های ورزشی و خاصه با رقص آمریکایی لاتینی مشغولند دوره قامت زیبا و حرکات های موزونند همیشه در محور توجه قرار دارند. اونها در همه حالت خود رو آزاد و راحت احساس میکنند. از همه مهم تاکید میکند نیسو قیم و سلامتی خود رو در یک ساعت نگاه میدارند. شانوزه یک مدل جوان که دختری 6 سالش مدت است رقص آمریکایی لاتینی رو تمرین میکند میگوید بعد از آشنایی با این شغل فرزندش نسبتا آرام شده است و در خانه نیز کمتر دوتاز میکند.
هر صبح از خواب میخیزد و خودش کوشش میکند که با تالار برود. وقتی با مشق ورزش سرگرم است به خانه که اومد دیگر دوتازش کمتر میشود.
گفته می شود حال حاضر در استودیوی رقصی قرنیناو یک گروه 15 نفری استادان رقص های آمریکای لاتین آماده شدند. مثلاً فدراسیون رقص های ورزشی مطمئنند با پیدا کردن سرپرست علاقه در ماه نوامبر سال جاری این رقصان در سبقت بین المللی رقص که در آلمان دایر می شود می توانند تاجیکستان را معرفی نمایند. شهلوگو خواجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تشکیل استودیوی رقصهای ورزشی و فدراسیون رقصهای ورزشی تاجیکستان و بازم درباره ورزش. بازی‌های تابستانه المپی در لندن شب 12 آوگوست به انجام رسید. گزارش تحلیلی شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف با نتیجه‌های شرکت ورزشکاران تاجیک در المپیاده لندن اختصاص دارد.
تاجیکستان را در المپیاده لندن 16 ورزشکار در 7 رشته نمایندگی کردند. تنها یک نفر مشتسن موزونه چوریوه در سبقت بوکس زنانه در وزن تا 60 کیلو صاحبی مدالی برنجی شد. این در حالی است که ورزشکاران تاجیک در المپیاده پکین 2 مدال به دست آورده بودند. در پکین تاجیکستان در حساب عمومی دسته‌ای جای 65 را کسب کرده بود. ولی منتخب تاجیکستان در المپیاده لندن با یک مدال 14 زینه پایین شد و در جای 79 قرار گرفت. کارشناسان ساحه نتیجه نشان داده ورزشکاران تاجیک را در المپیاده لندن غیر قناعت بخش عنوان کردند. پروفسور عبدالرحمن محمدوف رئیس اکادمی المپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در کشور ما متخصصان هست و باید این نفرانی که با ورزش سر و کار داشته بودند و نفرانی که مثلا راه بلدی داشتن در ورزش باید که جوان مردانه باید بگویند که جای اونا را کسی دیگر عوض کنند.
به نظر سید احمد بهریدینوف معاون رئیس دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان برای نتیجه های نشان داده ورزشکاران در برابر مسئولین ساحه سرمربیان دسته های منتخبی کشور نیز جوابگرند. او میگوید:
مثلا یک المپیاده جنباسی دیچه نتیجه ندادیم، دیم جنباسی ندادیم، سیم جنباسی نخواد که همون مرابی در همون وظیفه 25-30 سال بسید کار کنند، دی نتیجه کار کنند. شاید امروز وقتی آن را زیاد پیم، اکلا ما دسته لیسوی گردشی مخصوص داشته باشیم که همون کودکایی که مثلا در تمام شهر و نواحی جمهوری دورده زندگی میکنند، همون شرایط برای ما مهیا کرده، آوردن مخصوص برای ورزش اوور آماده بسازیم، بهترین متخصصان در اونجا با ما کودکا کار کنند.
بندیشه هم صحبت دیگری ما عباد شریفی سابقه‌دار ورزش برای آمادگی و شرکت موفقانه ورزشکاران تاجیک در بازی‌های المپی باید برنامه ویژه برای 4 سال طرح‌ریزی و از جانب حکومت تاجیکستان تصدیق شود. جناب شریفی افزود:
مبلغ هایی که برای ورزش جدا می شوند شاید که به ورزشگران رسند نه ثمر بخش و این پیش از همه در مسئله تهیه نمودن نقشه استراتژی در هر یک دور 4 ساله المپیاده بین بازی‌های المپی، دوم مسئله معین نمودن ورزشگرانی با استعداد، پیش از همه از حساب ورزشگرانی که در همه جمهوری تاجیکستان تربیه و آموزش گرفته هستند. سوم مسئله این البته بازی المپیکی پیش از بازی‌های المپی تخمیناً 3 3 ماه نیم سال در اونجا علاوه اون ورزشگرانی که لیسانس گرفتن برای بازی المپیک باید در اونجا تیاری بینن.
به این ترتیب کارشناسان ساحه ورزش پیشنهاد میکنند که این مسئله باید در جلسه مخصوصی در حکومت تاجیکستان مورد محاکمه قرار بگیرد تا که ورزشکاران تاجیک به المپیاد سال 2016 در برزیلیا آمادگی خوب دیده امیدهای دوستداران ورزش را برباد ندهند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارشی همکارمان نشر اولی مجله خبری ما با پایان می رسد. بعد از یک پاره موسیقی برنامه آینده ساز پخش می شود. با ما باشید.